الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرا درس 104 بودی، صفحه 340، بحث امکان ذاتی و امکان استعدادی به میان آمده بود. قبل از ورود به درس، از باب تهییجمون و ترغیبمون انشاءالله یکی از نامه هایی که بنده خدایی نوشته، گویا اسم مبارکشون رو هم آوردن، منتها بنده خدمتشون تشرفی ندارم، یعنی از نزدیک آشنایی ندارم. خیلی خوب بود، خوش بود، گرچه الحمدلله گوش کنار نامه ها خیلی نامه های خوشی میان، بهره میگیریم خداییش و الحمدلله که این استعداد در همه هست. اینها آدم را گرم میکنه که در مسیر خدمت به شما عزیزان انسان بیشتر قدم برداره و خداییش هم استعدادی که در بین عموم مردم، همین شما عزیزان و همه بندگان خدایی که کوچه، خیابان، کسب، کار مشغولن، خیلی جنهای پاک فراوانه، خیلی فراوانه و بدون اغراق می شود گفت که بیش از 90% مردم استعداد برای رسیدن به تکامل رو دارن، آمادگیش رو دارن، منتها متاسفانه این استعدادها شکوفا نمیشه. درس و بحثای حقیقی به بین اجتماع کمه و این استعدادها همینجور هرز میره، ضایع میشه، از بین داره میره. و الا استعداد خداییش خیلی هست و همون طوری که بارها هست آقا می فرمودن که این طوری نیست که ائمه را، انبیا را از یک جسم خاصی، ماده خاصی خلق کرده باشند و ما را از چیز دیگری که لیاقت و قابلیت برای کسب معارف را، تحقق حقایق را نداشته باشه خلق کرده باشند، بلکه همه از همین نشأه طبیعت برخواستند، همه را همین زمین، همین آسمان، همین آفتاب، همین خاک، همین آب آبیاری کرده، خاک داده، مواد داده، جسمانیت الحدوثی، همه الحمدلله از همین یک مبدأ برخواستیم و لذا همه استعدادشو دارن، منتها در بعضی ها شکوفا میشه، در اکثری متاسفانه شکوفا نمیشه. ولذا اگر در مسیر راه بیفتن و علاوه از راه افتادن حواسشون هم جمع کنن، انشاءالله یواش یواش حقایق پیش میاد، منتها برای هر کسی به یک نحوی، به یک جوری. برای بعضی ها خیلی خوش پیش میاد که واقعش خیلی لذت بردم از این نامه، امروز میخوندم خیلی واقعا مبتهج شدیم الحمدلله رب العالمین. از این درس و بحثا حرارتی به جنها بیا، یعنی گوینده که واسطه است، انشاءالله از مقام شامخ حقیقت هست آقا روحی فدا نفحات انسی بر جان انسانی شما سرازیر بشه که حقایق را مطابق با مطبع وجودیتون بگیری. بر این بند خدا نوشته که با عرض سلام خدمت کذا، این حقیر ماه شهادت حضرت سید الشهدا رو به شما تسلیت میگوییم در شب دوشنبه 31/78 دوم محرم. مشاهداتی داشتم که به محضر شما تقدیم میدارم. لطف فرمودن از باب این که ما رو هم تایید کنند و بگن که برای ما حرف میزنی، بدون که ما اینجوری هستیم، تو خودت حواست رو جمع کن. ساعت 4 صبح برای خوندن نماز شب بلند شدم، ظاهرم باید 4 رسمی باشه، یعنی 3، و 8 رکعت نماز شب خوندم. بعد سکوتی گرفتم و گویا نامه از بنده خدایی، از احتمالا خانومی باشه. بعد سکوتی گرفتم و سر بر سجده گذاشتم و سلام بر آقا امام حسین علیه السلام و اولاد و اصحابش دادم. بیداری بود، همین حالت ظاهری. ناگهان آقا امام حسین را علیه السلام با لباسی سفید با 72 تن که پشت سرشون بودن مشاهده کردم در همه حال سجده. با دیدن ایشان ادب را رعایت کردم و دوباره سلام بر ایشان و اصحاب آقا دادم و اونها هم جواب سلام دادن. فرمودن که چه میخواهید؟ خیلی باریک الله، چون در این گونه مواقع که آدم به دست خودش که نیست که بگه که خب حالا فکر کنیم تصمیم بگیریم، اصلا اختیار سلبه. در انسان در عرف عرفانم آقا دارم، اختیار از آدم سلب میشه. بله، خیلی در معرض امتحان سنگین افتاده، چی میخواییم؟ خیلی هنرم کرده و باریک الله بحثای طهارت و اینها ایشون رو کوب کرده. حرف آدم رو خیلی کوب میکنه. فرمودن که چه میخواهی؟ عرض کردم خدمت ایشون که بنده گناهکاری هستم، استدعا دارم عالم باطن مرا تطهیر کنی. خیلی شیرین، باریک الله، قوه خیال من را، قوه وهم من را، مرا قوه عقل مرا، قوه سر و عالم باطن مرا تطهیر کنی. خیلی شیرین. طهارت هر چه عرض کردیم، هر چه میخواهیم باید از طهارت بگیریم. نه اینکه تو این کلاس ها طهارت خیال، وهم، عقل، نفس، قلب، اینها ایشون هم عباری کرده چی جور در اون به جوش میاد، به غلیان میاد. ناگهان ایشان با اصحاب رو به درگاه حق کردن و همه به سجده رفتن و من هم آخر صف بودم. خیلی اینم خیلی جالب که مقام اطاعت رو میرسونه و من هم سر بر سجده گذاشتم. آقای امام حسین فرمودن که ما برای تو استغفار میکنیم و طلب بخشش به طهارت، هر چی که ما گفتیم تو هم اون رو بگو. خیلی خوب. ایشون و اصحاب همه سر بر سجده، از اینجا داره دستورالعمل شروع میشه. اینو میفرماین نبوت انبایی، دستورالعمل است در این کانال پیاده شده، برای ایشون اینجوری پیاده شده، این جان اینجوری میگیره مطابق با بافت خودش، جدول وجودیش. ایشون و اصحاب همه سر بر سجده صلواتی بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و من هم با اونها همزبان شدم. بعد خیلی خوب، قشنگ، خیلی نزد، 14 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه و بعد 14 مرتبه یا عفو یا غفور. خیلی. و بعد 14 مرتبه ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. و در ذکر آخر یونسیه، یعنی چهاردهمین ذکر تتمه، چهاردهمین ذکر تتمه آیه بعدی هم گفته شد، آیه بعد، آیه تتمه آیه بعدی که بنده این رو دنبال نکردم. و بعد صلوات بر محمد و آل محمد فرستادم، اول و آخر این دستور، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حالا آیه رو قرآن پیدا بکنیم. امروز دستم رسید دیگه، از ابتهاج دیگه دنبال نکردیم کجا به کجا. وقتی به باطن خود نگریستم، دیدم چنان نورانی شدم که خود از نورم تعجب کردم. همه جا کل هم یک پارچه نور بود. خیلی شیری تعالت دیگه، نتیجه جز نور نداره. همه با هم سر از سجده که برداشتیم، بعد از چند لحظه بدنها عوض شد و شب شد، صبح برزخی است. پرسیدم که اینجا کجاست؟ فرمودن که صحرای کربلا. همینطور که آقا و اصحابیشون رو به قبله نشسته بودن و من هم پشت سر اونها بودم، ناگهان سپاهی عظیم سوار بر اسب به ما حمله کردن. لا اله، دوم محرم عنایت می فرمید، به ما حمله کردن و در یک لحظه سر از بدن مبارک آقای امام حسین جدا کردن و همینطور از 72 تن و حتی سر من رو هم زدن. خیلی شیرین، ای باریکم، اینم باز چقدر خوب بود. همه در یک لحظه غرق خون شدیم. آقا فرمودن که سر بر سجده بگذارید و بگویید سبحان ربی العظیم و بحمده. خیلی اینم شیر. عرض کردم هم خبر میدن الان چی؟ بله خیلی عجیب. به ذهنم آمد که ای آقا، ما کیش کدام که سر نداریم که بخواهیم سجده کنیم. آقا گفتن با همون بدن که غرق خون است، با همون گردن بریده که دارد خون از اون فواره میزند، همون رو به زمین بزن بهشون و بگو سبحان ربی العظیم و به حمده و همه اصحاب و من غرق در خون سر بر سجده گذاشتیم. خیلی شیر الهی شکر. ناگهان مشاهداتم به پایان رسید و به خود آمدم که در منزلم و پای سجاده نماز و در حال گریه و عرض می کردم من لیاقت این همه لطف رو ندارم. ندا آمد که نماز شفع را بخون، چون هر شکر نماز شفع رو خونده بود این پیش آمد، با همون خون اندوه نماز را بست. این طوری که میبینم میدونم ظاهرا هنوز یک بار آقا رو ندیدن، این عزیز ندیدن، باش ندیدن، باش از دیدن چه میخواد. تا نماز شروع شد با همون خون اندوه نماز را بست. تا نماز شروع شد دوباره آقای امام حسین علیه السلام و اصحاب را دیدم که من پشت سرشون در صحرای کربلا و در دل شب همه داریم نماز شفع را میخوانیم. دیدم که زیر پای همه غرق خون است و تا مچ پا در خون داریم نماز میخوانیم، ولی رنگ خون قرمزش فرق میکنه، رنگ خون قرمزش فرق میکنه. زبانم سوره حمد را میخواند ولی نگران نماز بودم که خدایا غرق خون داریم نماز میخونیم، نماز درست است یا نه؟ ولی اینها دیگه یه مقداری مراقبت گوش و کنار که یه مقداری مشوب باشه میبینید که یه چیزکی میزنه باز. مراقبت اینقدر رقیقه، یالا اونجا هم یه جور، اینجا یه مقداری خیلی سنگینه. هر چی باشه زیر سر مراقبت دیگه، یه چیزکی اگر بله مراقبت محفوظ نباشه باز میبینید در مکاشفات تمثلات اینها یه چیزکی باز خودشو نشون میده. نماز درست است یا نه؟ آقا امام حسین و همه اصحاب همه زیر پایشون خون است. در واقع تمام صحرای کربلا یک پارچه غرقه خون است. ندا آمد ای بنده نمازت درست است، این خون خون خداست. خیلی این سار الله است. به به این سار الله است، خون خداست. باز نگران سجده کنم شدم که در سجده چگونه سر را به درون خون ببریم. همه در یک آن و یک لحظه اتفاق افتاد. اینا همین رسیدم به رکوع، رکوع نماز. تا به رکوع رفتم تمام کربلا، زمین و آسمان، باطن همه ما یک پارچه نورانی شد. همه در نور اعلا نور شدیم، همه در نور اعلا نور شدیم. و وقتی به سجده رفتم زمین یک پارچه نور بود. وقتی که دوباره قیام کردیم برای رکعت دوم، دوباره همه غرق خون شدیم و همین صحنه دوباره تکرار شد تا پایان نماز شب. بلند شدم که نماز وتر را بخوانم، ندا آمد که مژده ای دل که مرغ سحر باز آمد، مژده ای دل که اسم بنده خدایی رو برده، فلانی به رستگاری آمد. دیگه بله کاری به سرج و قافیه نداریم دیگه، چه کار بونه هست و فرمایشی دارن و چیزا نوشتن در نماز بعد. و من هم حالا نویست ادامه فرمایشی داره که نخونم. و من هم غرق گریه این مطالب را شنیدم، راجب یک کسی برایشون پیغامی دادم و این پیغام را هم به آقای فلانی برسونید. و بعد نماز وتر را خوندم. در نماز وتر پیغام به یکی از دوستانشونه. در نماز وتر وقتی سوره قل هو الله احد را سه مرتبه خوندم، دیدم ملائکه قرآن بزرگی به اندازه یک قالی بزرگ را دارن می آورن. چهار ملک و هر ملک یک گوشه قرآن رو گرفتن و در داخل سینه هم کردن. بعد نوشتن که در ماه رمضان پارسال و امسال اینها خیلی مشاهدات داشتم و نوشتم و دیگه فرموشادی که پیش آوردن. این تو مراقبت آقا هرچه بشه که پناه میبریم از این که حالا اینها برای تأیید ماست، برای شما عزیزان طور دیگری، حال دیگری، وضع دیگری. خداوند انشاءالله از ولایت شریف هست آقا همه عزیزان را، مشتاقان را بهرمند بیشتر بفرماید. این ها نبوت انبائیه، از موارد نبوت انبائی اینه و در روایات هم داریم که خواب صادق یک جزئی از 70 جزء نبوت انبائیه و باید خیلی آقا حواسمون رو جمع کنیم. منتها گاهی هم میریم حواسمون رو جمع کنیم کار خراب میکنیم. اینم گرفتاری هست. به تعبیر بنده خدایی میگفت که آدم گاهی بچه که داره بالای بام هست میگه که جلو نیا داری میفتی، این بنده خدا پس پسکی عقب میگه، وقتی میرون اونور عقب میفته. و بام دیگه این ورم افتادن اونم افتادن، جلو میگه نیفتی برو عقب. ولی این بگنی به این اندازه برو عقب که جلو نیفتی، نه اینکه اینقدر عقب عقب بری باز عقب بیفتی. و بالای بام عقب 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 میرفته اونور میفته. ما گرفتاری که سر کلاس داریم آقا، این رو برای شما پیش آوردم تا چند جمله عرض برسونیم. گرفتاری که ما سر کلاس داریم اینه که چون عزیزان یک دست نیستن، حرفها یک جور نمیشنوید. حالا باز شما عزیزان که مقداری نزدیکید و بعد میبینید که آقا آدم چه کار کنه، حرف بزنیم برای عزیزانی که بیشتر تشریف داشتن، آشناترن. خب بعضی بندگان خدا هستن که تازه تشریف فرما شدن، آدم نمیتونه خیلی حرفا رو بزن، حرف نزنه، حق عزیزانی که باید حرف بشنون ضایع میشه. یک گرفتاری عجیبی الان در کلاس های ما وجود داره که حلش هم کار مشکلیه، کار سختیه. تا آدم میگه که آقا آدم باید حواسش رو جمع کنه، فردا میبینی که خبر میرسه که آقا فلانی فلان کار داره کرده. چرا؟ چون آقا گفته سر کلاس که حواستون جمع کنید. این مثل همین گفتیم جلو نیافی پس پس که میره عقب میافته. این ائمه معصومین، این سیره انبیا ائمه، اینها رو بخونیم. این سیره مبارک خود است آقا روی فدا نگاه بفرمایید چقدر برای زن و فرزندشون احترام قائلن، که تا جایی که فرمودن زن پرستی، ناموس پرستی، خونه اینها خدا پرستیه و کسی اینها رو نداشته باشه خدا رو نداره، خطا میکنه، در اشتباه است. نمیشه آدم یه دو تا کتاب را، یه منور را، یه چارت کلمه حرف رو بشنوه و دست از همه چیز بکشه. هیچ کس اجازه نمیدن اینها را به ما. بارها به عرض منظر عزیزانم رسوندم که حتما طبق دستور العمل آقا، طبق دستور آقا، ما باید کسب و کار خودمون را، کسب حلال خودمون داشته باشیم به اندازه ای که نون زن و بچه‌مون بشه و زندگیمون پیش بره. البته و را برزستندیم عاقل هستید و به اندازه ضرورت زندگیتون، به اندازه واقعا ضرورت زندگیتون، یعنی این اندازه که شما با فرزندانتون دست تنگ نباشید و انشالله زندگیتون یه گشایشی باشه و اینطور بیش از اون اندازه رو البته نه، منتها چه مقدار باید باشد اون دیگه خودتون عاقل هستی، هر کسی در زندگی خودش احاطه داره به محیط خودش، باید خودش تشخیص بده که چه مقدار باید برای اهل منزل خودش بدوه و کسب داشته باشه و کاسبی داشته باشه و اونها رو دیگه نمیشه برای افراد آدم برای کل عزیزان یک ضابطه کلی درست کرد. ضابطه کلی همینه در مقام مستا باید خودتون لطف بفرمایید، محیط خودتون را، زندگی خودتون را مشاهده بکنید، ببینید که تا چه مقدار ضرورت است، تا چه مقدار گشایشه، همون مقدار. اما نمیشه آدم بیکس بشه، نمیشه بیکس بشه، نمیشه. بارها برز محضر رسوندم، خدا نکنه که کسی در این مسیر دل زن و بچه شو به در بیاره، ولو مکاشفات هم داشته باشه بیفایده است. اون در روز قیام در قبر عذاب داره، اون عذاب قبر داره. هر چی میخواد مکاشفات داشته باشه داشته باشه، عذاب قبر داره. پدر، مادر، زن، فرزند و همینجور بالعکس. حالا الان بحث الحمدلله که در خدمت عزیزانی هستیم که به لطف الهی فکر عوامی در بین ما نیست، ما ذهنمون از اینا تخلیه شده است. حرف از طرفداری زن نیست، طرفداری فرزندان نیست، اینی که متن واقع هسته که جناب رسول الله معاذ اون صحابه پیغمبر حدیث را ملاحظه بفرمایید داره در کتاب‌های احادیث، در جایی که بحث فشار قبر را به میون می‌آورند، حرف معاذ معمولاً معروفه، از دنیا رفته. ماشاءالله که در تاریخ نوشتن که جناب خاتم انبیا خیلی عجیب در راه رفتن تو تشییع جنازه معاذ با یه حال خاصی، آقا اینجوری چرا راه میری؟ دیگه چشم مبارکشون فرمود آقا از بس که ملائکه آمدن برای تشییع معاذ جانیست، من میخوام قدم بگذارم جانیست. دیگران که نمیدیدن، آقا میدید. با این حال آقا وقتی ایشونی که دفن فرمودن به مادرشون فرمودن که مادرشونو بیاید بگید بیام، اینجوری که الان به ذهن دارم نگاه بکنید دنبال بکنید، مادرش آوردن و گویا نسبت به مادرش بی اعتنایی هایی داشت. بله بعد بهش فرمودن که آقا پیغمبر فرمود که مادر الان مادرشم گریه میکرد، برحال ناراحت بود، فرزنده، اونم پیغمبر آمد تشییع جنازه، اصحاب آمدن و جناب رسول الله علنی هم فرمود اونقدر ملائکه در تشییع الان آمدن که جانیست، من میخوام قدم بگذارم جانیست. به مادرشون فرمودن بچه شما عاقبت به خیر شده، جز این که شما یکی الان مانعشی و گرفتار دست شماست، اگر بهش اجازه ندهی الان فشار قبرش داره شروع میشه. اگر شما فکر نفرمایید که آقا، یعنی ما همه فکر نکنیم که آقا اون چه که دین مبارک دستور داده از این مسیر سر سوزن ایمانور بکنیم بعد اهل مکاشفات بشویم، اهل چه اینها نتیجه میده؟ خیر، اونها باز کار خودشو میکنه، کسبتون، کاسبیتون، کسب حلالتون رو از این دستورالعمل است. آقا یک یعنی دستورالعمل های گوناگونی دارن، یکی از دستورالعمل های آقا دستورالعمل عملی است و خیلی هم سنگینه و آقا به این معتقده. کسب حلال، کسب حلال دستورالعمل عملی آقاست و هر کسی دنبال کسب حلال هست به اندازه ضرورت عرض کردن، منتها ضرورت رو عرض کردیم خودتون عاقل باشید تشخیص بدید چه مقداره. بین یه دستور عمل شرعی، ازدواج کردن دستور عمل شرعیه، بچه ها رو داشتن دستور عمل شرعیه، رضایت زن بچه ها دستور عمل شرعیه، دستور العمل هست. هر کسی اینها رو عمل نکنه به همین اندازه ناقص. و هر چی در امور دیگر اینا اتفاق خیلی ریشه‌ای هم هست، هر چی در امور دیگر پیشرفتن بکنه نتیجه نمیده. عرض کردم ولو اهل مکاشفه هم بشه بیفایده هست خیلی، که خیلی در این رابطه. و چقدر آقا بزرگواری بنده بنده خدای میگفت آقا وقتی به من دستورالعمل دادن به من فرمودن مبادا که مثلا شب در منزل یه وقتی حالتون وضعتون طوری باشه که گریهتون طوری بلند بشه که اهل منزل بیچاره ها سختشون باشه، بگم بله مثلا داره گریه میکنه زجر بکشن ناراحت بشن. خب تو میخوای به کمال برسی مردم چیکار کنن؟ چرا مزاحم مردم میشی؟ نمیشه آدم میخواد به کمال برسه مزاحم دیگران بشه؟ بخور گریه بکن بخور. در طول عمرم آقا میفرمودن اینجور به ذهن دارم، یه طول عمرم فرمودن یکی دو بار گریه من دیگه از دستمون در رفته بود و در منزل طوری که دیدیم بندگان خدا دیگران شنیدن ناراحت شدن بیچاره، و بعد خودمونو که مثلا چرا آدم با دیگران ناراحت کنه؟ حقه، محیط را منزل را خراب نکنیم، بعد بگردن کلاس و درس و بحث و این چیزا بیندازیم و خدا اینا کرد و فعلا و برز محضر رسون در ماه رمضان دیگه. الان خیلی آقا ما باید، ما و شما همه آقا خیلی الان باید کوشش کنیم که حریم مبارک آقا رو حفظ کنیم. بنده برم یه خطایی در محیط منزل خودم بکنم، بعد حالا زن و فرزند من توجیه نباشن یا نه توجیه باشن و بدونن که نخیر این راه من چه است، بعد این ور اون ور بنشینم بگن که بله مثلا خبری من میره فلون کلاس اینجوری شده، اینا کتاب های آقای حسن‌زاده رو میخونن اینجوری شده. خیلی خطر داره کار ما، خیلی کار ما خطر داره. ما با آقا خدمتی نکردیم مزاحم آقا شدیم، دل آقا رو به درد آوردیم، در حالی که کجا کی آقا این حرف رو زده؟ کجا این چند سال شما در محضر آقا چقدر تشرف پیدا کردی؟ تقریبا فرمایشات آقا همه درسته که هر کلمه‌ای که از جان آقا در میاد به خاطر اینکه جانش تازه به تازه نو به نو هست، ولو کلمه به ظاهر تکراره ولی تازه به تازه نو به نوه. حالا ما که اون ادراکو نداریم که اون رو بیابیم، که ما هر موقع میریم ببینیم آقا همینجور ال آقا مثلا آدم شبان روزی کسبم داشته باشه، کسبیرم داشته باشه، زن و بچه هم داشته باشه، یک ساعت کلاس هم بره حرف هم بشنبه، یه جوری باشه که آقا تنظیم بشه، این پیکر ماست، این دست باید باشه، این پا باید باشه، این چشم باید باشه، اون گوش باید باشه، تا شما بفرمایید ببینید که این مجموعه سالمیه. ولادم بخواد بره همش دنبال دستید. بعضی از بندگان خدا گوش کنار به بنده نامه می نویسن که آقا این بنده خدا مثلا آقای ما، یا از اون بر آقا نامه می نویسه خانم ما، ایشون همش یا نوار شما یا نوار آقا یا کتاب یا مطالعه، خسته شدی. نکنیم این کارا را، یه جوری آقا نکنید، من که مهم نیستم، وجود مبارک آقا این وسط هست. و مردم را چرا بندگان خدا را نسبت به آقا بدبین کنید؟ وال این که اصلا و ابدا آقا اینجوری دستور نمیدن، اصلا همه چیز سر جا باشه، همه چیز که مجموعه سالم باشه، کسب و کاسبی و منزل و بچه داری و همسرداری و درس خوندن و مطالعه و نوار گوش کردن و به کمال رسیدن و نماز شب و اینها، همه را آدم داشته باشه، اما همه را روی حسابی که وقتی میال از دور این بدن نگاه میکنی میبینی چقدر این مجموعه حساب شده است، همه حساب شده باشه. اینجوری باید تنظیم کنی، یه جوری نشه که آقا برای خودتون زحمت درست کنید، برای دیگران زحمت درست بفرمایید. حالا الان اینو خوندم، یه وقتی باز این همه این باعث نشه که ولادم پسپسکی بره بیفته بگه بله خب حالا ایشون که ماشاءالله اینجور و من باید حالا گرفتارم الان هستی. خیلی الان تو اجتماع خیلی گرفتاریم، حرف زدن ما خیلی مشکل هم هست. بنده خدایی همین دو سه روزی بنده خدایی مراجعه کرد که آقا شما بالای منبر گفتید که آدم باید واقعا برای رسیدن به عاشورا، برای اربعین ابی عبدالله، آدم باید اهل کار بشه، برای چله بگیره. آقای ما، فرزند ما، چه فلان، ایشون الان باز روزه شروع کرده و اینها. خب آقا شما یک بار سفر خوندی، آقا یه طرف سفرم بخون، این همه بالای منبر گفته میشه که آقا باید استاد داشت، باید روی حساب بود، روی کتاب بود، بیهوده نمیشه، هر کسی خودش بی خود دست به کار بشه. خب حالا وانگهی کی گفت آقا روزه بگیری؟ مثلا چله گیری مگه حتما روزه داشتنه؟ این کج فهمی ها آدم چه کنه؟ این کج فهمی رو چه کنه آدم؟ خب کی گفت آقا حتما چله گیری یعنی روزه داشتن؟ خب کی گفت؟ چه بسا وضعیته تو طوری باشه که اصلا بهت امر بکن تو حق نداری روزه بگیری، اصلا روزه گرفتن اشکال داره. این حرف نشنیدن، جوانب را دقت نکردن، تمام ابعاد رو در نظر گرفتن، اینجور گرفتاری هارم داره. بله گفتم خب عزیز من، سرور من، ما کی مثلا گفتیم که آقا حتما باید روزه بگیریم که مثلا تا بفهمیم عاشورا یعنی چه؟ حرفی نیست، حالا کسی برای خودش دستوری داره، حسابی داره، کتاب، حرفیه. اما آخه به یک حرف عمومی یک کسی آدم همینجور بشنوه و همینو بگیره دنبال کنه، بعد بیاد مزاحم زن و بچهش بشه، آخه به حساب کی اینها؟ خیلی گرفتاری داری، خیلی. حالا حل میشه انشاءالله، اما هستی که برحال اجتماع هست و جمع کمی که نیستن، اجتماع الان فراوانه، به خصوص مسائل عرفانی و مسائل ذوقی و اینها. الحمدلله اجتماع به این فرمایشات رو آورده، خیلی هم دوست دارم، منتها همین گاهی دشمنی کار خراب میکنه، گاهی هم دوستی کار انسان رو میرسه. به هر حال عزیزان من، عاقل باشید در تمام جوانب کارتون، کار رو روی تعقل انجام بدهید، یعنی من هم در این فرمایش با شما شریک هستیم همه، که خدا اینو کرده جایی رو درست نکرده خراب نکنیم. و اشکالاتی که خدا اینو کرده پیش بیاد و محیط منزل را، بیرون را، شغل را، اجتماع را، دوستان را در هم ریختن، خیلی با حواس را جمع کرد. الحمدلله رب العالمین، در این چند سال بی بهره نبودیم از جنهای پاک دوستانمون، عزیزانمون، و به لطف الهی بر جنها اون انوار الهی و نظر تشریفی وجود مبارک آقا خیلی به لطف خداوند در جنها میتابه، و ایشون هم که انسانی هستن در این حالی که کتوم هستن، حقیقت بزولن، و هر کسی که واقعا با جان آقا مرتبط بشه و محبت تو دلش بیفته و بر اساس حرکت حبی و دوستی به حرکت در بیاد، بارها هم تعبیر شریفشون اینه که از تو حرکت، از خدا برکت. اینها هم به لطف خدا بود. خیلی از این جهت خداوند را شاکریم، ولی خب در این حال باید خیلی هم حواس رو جمع کرد که یه وقتی خدای ناکرده انسان معلوم نیست چقدر الان باید به من بنده برای این بنده خدا دعا میکنم خداییش باشه، حال خوبیه، خوشیه، اما از کجا خدا اینا کرده 4 روز بعد 1 سال بعد 10 سال بعد چی پیش بیاد، کجا بره، کجا برن. هست، انسان است و نفس انسانی است و عالم انسانه و تا یه مقداری به خود آمده، یه مقداری حواسش رو جمع کرد، میبینه براش چیزای پیش میاد، اما دوامش، استمرارش، تا آخر بودنش کجا معلومی؟ چقدر آدم با دعا کنه، چقدر خدا خدا کنه، چقدر توسل داشته باشه که مبادا انسان بلغزد، که لغزش سنگینه، خدای ناکرده از پادر میان. بعد میبینیم که خدای ناکرده کج میشن و دیگه برگشتنشون سخته. برحال خیلی آقا جان ببخشید که این همه در محضر شما بعد از چند سال اینجوری جسارت کردنم خیلی خوب نیست، ولی خب از بس که نوشته و نامه ها و این طرف و اون طرف و اینها، هر چند مدتی مجبوریم که این تذکرات را برد محضر شما برسونیم، به هم دیگر دل بدید، نسبت به هم صدق محض باشی، صدق محض نسبت به هم عزیزان، صدق محض باشی، هم دیگر رو به بازی نگیری، یه طوری باشه که خدای ناکرده دوستی شما، برادری شما به کوچکترین چیزی آلوده نشه. انشاءالله که خداوند همه ما رو در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی و در محضر انبیایش، خاتم انبیا، ائمه اطهار، حضرت بقیت الله و تا برسیم در محضر مبارک هست آقا، ما رو روسفید بفرماید که صدق محض باشیم، صدق محض. هر چرا که آلودگیست، ناپسندیست، بازی دنیاست، انشاءالله از ما دور بشه به حق پیغمبر و آل پیغمبر. اگر خدای ناکرده داریم از ما دور بشه، اگر نداریم به ما رو نیاره، و اگر رو آورده خداوند توفیق عطا کنه که بتونیم خودمون رو پاک نگه بداریم. دعاگوی هم دیگر باشید، دست هم دیگر رو بگیرید، نسبت به هم آینه باشید، خلاف نکنید، هم دیگر رو بدجور نشون ندهی، صاف هم دیگر رو نشون بدید. انشاءالله که خداوند این برادریتون رو باقی بداره. ببخشید حالا انشاءالله فردا در خدمت شما این درس رو ادامه میدید. الحمدلله خیره.